بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
بهره برداری از سفر عتبات و احساس رضایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم.
خب امیدوارم که تا اینجای سفر دوستان بهره معنوی کافی برده باشن. چند تا نکته عرض کنم. خیلی خوبه که ما قبل از اینکه مشرف بشیم به حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، داریم حرم چهار امام رو زیارت میکنیم و این کمک میکنه به اینکه ما وارد حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشیم. همچنان که خیلی خوبه قبل از اینکه وارد کربلای معلا بشیم حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زیارت میکنیم که یه آمادگی برای اون سفر نهاییمون باشه. انشالله قبل از وارد شدن به نجف که فرصت هست، خیلی از دوستان شنیدن داستان پدر علامه مجلسی رو، انشالله خدمتشون عرض خواهم کرد. همین الان عرض میکنم چون سامرا هم جز اون داستانه، باید این داستان تکمیل بود. حتی الان هم که اومدیم مزار این امامزاده عظیم الشأن رو زیارت کردیم، بنده خودم گفتم که یک اتفاق خوبه و انشاءالله که کمکی کرده باشه برای زیارت سامرا برای ما. قبل از این که این مناسک طبیعی که داره برای ما شکل میگیره تو این سفر که الحمدلله ترتیب خیلی عالی داره، در این باره صحبت بکنیم و خاطره پدر علامه مجلسی رو عرض بکنم، یکی دو تا نکته هم درباره نحوه بهره برداری از این سفر معنوی خدمت دوستان عرض کنم. یکی از عواملی که خیلی کمک میکنه به بهره برداری معنوی انسان، احساس رضایت از موقعیت، نه احساس رضایت از خود، احساس رضایت از موقعیت. ما باید خیلی خوشبخت باشیم وقتی برمیگردیم به خودمون نگاه میکنیم، خیلی احساس خوبی داشته باشیم از اینکه در این موقعیت، در این مقطع زمانی به سر میبریم. این احساس خوشبختی، این احساس رضایت خیلی صورت ابلیس رو به خاک میماله. ابلیس در چنین موقعیت هایی حتی شده با تواضع‌های نابجا آدم رو وادار به این میکنه که احساس رضایتمندیش کاهش پیدا بکنه. یک روحیه ناشکرانه‌ای در وجود انسان پدید بیاد. ما باید حتی اگر نمیتونیم خوب بهره برداری کنیم از زیارت حرم، از موقعیت‌های عبادی که درش قرار می‌گیریم، از این که در موقعیت‌های خوبی هستیم خیلی احساس رضایت بکنیم. بعضی وقتا ممکنه شیطان بیاد تو ذهن ما و ما رو وادار بکنه به این که ناراحت بشیم از این که نمیتونیم خوب بهره برداری بکنیم از این زیارت‌ها. خب ما طبیعیه، نمیتونیم بهره برداری بکنیم، هیچ وقت هم نخواهیم تونست بهره برداری کنیم. هر موقع فکر کنیم داریم میتونیم بهره برداری بکنیم اشتباهه. کی میشه مثلا ما بیایم حرم امیرالمومنین، حرم سامرا، بگیم عالی بهره برداری کردیم، دیگه احساس رضایتمندیمون خیلی احساس بالایی باشه؟ ما هر موقع این احساس رو پیدا کنیم که عجبه که
خیلی آدم حسابی هم بودیم بازم نمیتونستیم بهره برداری بکنیم. حالا راحت، آدم حسابی هم نیستیم، بهره برداری هم نمیتونیم بکنیم. اصلا ما بنا نداشتیم بهره برداری بکنیم. ما اومدیم تنمون رو بمالیم به این در و دیوار رو بریم. ما اومدیم بهمون نگاه بکنن و بریم. احساس رضایتمندی عمیق باید داشته باشیم از اینکه در چنین موقعیتی هستیم. حتی عدم رضایتی که از خودمون و میزان بهره برداری خودمون داریم نباید در این احساس رضایتمندی دخالت بدیم. شیطان یادتون باشه خیلی ناراحت، خیلی خوشحال میشه ببینه ما رو تونسته بی خود ناراحت بکنه. اینو خیلی یادتون باشه. و ناراحتی بی خود پیدا کردنم گاهی از اوقات بهانه‌های معنوی داره. گاهی تواضع‌های زیادی و الکی که داریم، گاهی اینجور احساس‌ها موجب کاهش میزان رضایتمندی میشه. من توی جبهه یه تجربه‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. تون 7-8 سال می دیدم کسانی که این روحیه رو خیلی داشتن بیشتر شهید می شدن، بیشتر مقامات بالا داشتن، نورانیت معنویتشون بیشتر به بقیه کمک می کرد. بعضی وقتا همون موقع می فهمیدیم، بعضی وقتا با فاصله که می گرفتیم، ولی با فاصله وقتی نگاه می کردیم تحلیل می کردیم پیش خودمون اینا مثلا فرقشون با بقیه چی بود. مثلا من خیلی از اون شهدا رو یادم میاد، میبینم اونا معمولا توی مسجدی توی نماز جماعت شرکت میکردن، خیلی احساس خوشبختی میکردن، میگفتن عجب نماز جماعتی ها، ببین اومدیم توی نماز جماعت، کیف میکردن. و ما همون زمان توی این حس و حال بودیم که آه ما نتوانستیم بهره برداری بکنیم. نگو این آه ما نتوانستیم بهره برداری بکنیم و گاهی از اوقات شیطان به چه دلیلی در وجود انسان ایجاد میکنه؟ یأس. اصلا کارش اینه. گاهی از اوقات بهانه های منطقی درستی هم دست آدم میده برای این یأس و باید هم مراقبت بکنه فریب اون بهانه های درست رو هم نخوره. خب این نکته اول و تذکر اول که امیدوارم واقعا تو این جور موقعیت ها که قرار میگیریم احساس خرسندی و رضایت از قرار گرفتن تو این موقعیت ها در روح ما غلبه پیدا بکنه و با این احساس خوشبختی جذب کننده انوار معنوی باشیم. این رو بهش میگن حسن ظن. حسن ظن تنها عملیه که روز قیامت کار میکنه. یعنی هیچ عملی روز قیامت فایده نداره غیر از حسن ظن. این حسن ظن رو سرمایه قفلتمون البته نباید قرار بدیم، این حسن ظن رو سرمایه غرورمون نباید قرار بدیم. خیلی وقتا بعضی از دوستان میپرسن از بنده که آقا ما چیکار کنیم با دست پر این سفر رو برگردیم یا آماده باشیم برویم. میگم ببین اصلا دنبال این حرفا نباش، تو هیچ کاری نمیتونی برای آمادگی خود بکنی، خیالت راحت باشه از خودت، دست از پا درازتر برو تو حرم ائمه معصومین بگو من هیچ کاری نکردم، اصلا نمیتونستم کاری بکنم، راحت باش. یه کمی مثل این مردم عوامی که تو کوچه و بازار ریختن دارن میرن، یه وقت فکر نکنیم که ماها حالا یه ویژگی خاصی داریم باید حتما یه مرتبه خاصی رو طی کرده باشیم. اونایی که مرتبه خاصی رو طی کردن اینجوری هن، یعنی این روحیه رو دارن. حالا ما دنبال چی داریم میگردیم؟ این تواضع قشنگ رو داشته باشیم، تواضع توأم با خرسندی از موقعیت، نه تواضع توأم با یأس. امیدوارم که خداوند متعال خودشون به ما عنایت بکنن و ما تو هر حرمی میریم مناجات اینجوری هم میتونیم داشته باشیم. حالا بنده پیشنهاد نمیخوام بکنم که وجه غالب سفر شما این باشه، ولی یه گوشه ایش باشه شاید بد نیست. برید و بپرسید که خب حالا برای چی ما رو صدا کردید این همه را بیاییم، چی میخواستید به ما بدید، ما اومدیم، بفرمایید شما امرتون چی بود، میخواییم مرخص بشیم، الان کاروان بیان معنوی را میفته و ما به بیان معنوی نمیرسیم. انشالله که سفر پر خیر و برکتی داشته باشید. خب یه صلوات خط بفرمایید. چند تا نکته دیگه هم میخواستم بگم، هر نکته اینجوری این همه طول بکشه خب خیلی طولانی میشه. بذارید همون خاطره پدر علامه مجلسی رو خدمت شما عرض کنم، تا خیلی از دوستان شاید شنیده باشن از بنده. پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه افقه نسبت به علامه مجلسی بود، علامه مجلسی خودش محدث بود. نکات دیگری هم من جسته و گریخته در مورد پدر ایشون شنیدم، یکیش دعاییست که برای پسرشون کردن و پسرشون به اینجا رسید. خب آدم صاحب دلی بوده برای خودش، جدا از جنبه علمی که داشتن. ایشون میاد نجف اشرف برای درس خوندن، بعد از اینکه برای درس خوندن مشرف میشه و ساکو اساسشون میگذاره و اینها، دیگه میگه خب بریم حرم زیارت کنیم. میاد حرم زیارت بکنه، یه دفعه دم در حرم به خودش میگه که تو کجا، مسجع امیر المؤمنین علی علیه السلام کجا؟ به خودش اجازه نمیده وارد حرم بشه، میگه یه مدتی من برم وادی السلام قبر مؤمنین رو زیارت کنم، نورانی بشم، نه نورانی بشم، یعنی لیاقت پیدا بکنم، بعد برم قبر امیرالمومنین رو زیارت بکنم. یه هفته به جای این که بره حرم میرفته وادی السلام. هفته دوم دیگه دلش تاب نمیاره، میاد حرم وارد میشه، ولی بازم وارد روضه منوره نمیشه، دور صحن قدم میزده و زیارتنامه میخونده و حالا حالی داشته برای خودش، بالاخره به خودش اجازه نمیده. هفته دوم هم اینجوری سپری میشه و مونده بوده چجوری این راه رو برای خودش باز بکنه که بیاد حرم رو زیارت بکنه. شب خواب میبینه حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو در سامرا، در همین سرداب مقدسی که ما داریم میریم، در عالم رؤیا زیارت جامعه میخونده و نزد حضرت میرفته و عشق میریخته. بعد از حضرت میپرسن که آیا زیارت جامعه از شماست؟ ایشون میفرماید بله زیارت جامعه از ماست. از خواب که بیدار میشه میگه من فکر کنم باید یه سر سامر را برم، این که نمیتونم حرم امیرالمومنین وارد بشم، کلیدش شاید اونجا باشه. بلند میشه میاد سامر را و همه این مراحل رو که تو خواب دیده بوده در عالم بیداری میبینه. حالا در چه موقعیتی بوده، وارد سرداب میشه، خود حضرت رو زیارت میکنه، در آغوش حضرت قرار میگیره، زیارت جامعه میخونده، از حضرت میپرسه آیا زیارت جامعه از شماست؟ حضرت میفرماید بله زیارت جامعه از ماست. وقت اونجا از حضرت سوال میکنن که من میتونم وارد حرم امیرالمومنین بشم؟ حضرت اونجا میفرماید حالا میتونی. این حالا میتونی یعنی خوب شد صبر کردی، خوب شد ادب کردی و این زجری که تو این مدت کشیدی، تلاش معنوی کردی، ثمر داده، حالا به تو اذن میدیم برای ورود به حرم. خب ما هم الان داریم میریم سامرا، میتونیم این سفر خودمون رو کسب ادب تلقی بکنیم برای رسیدن به حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب حرم امیرالمؤمنین فضیلتش بالاتر از کربلاست، ولی شاید من بتونم اینجوری بگم تفاوت بین حرم امیرالمؤمنین و کربلای ابا عبدالله الحسینو، که حرم امیرالمؤمنین یه خورشیدیه که وسط ظهر در آسمان بالای سر شما هست، عظمتش و هیبتش وجود شما رو در بر میگیره. اما کربلا خورشیدیه که در قلب شما روشن میشه، محل طلوعش قلب شماست. برای اینکه آدم حرم امیرالمؤمنین بره این همه کسب و اکتساب شاید لازم باشه، ولی ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک معامله ای با خدا کرده دیگه، سیر و سلوک به سوی حرم خودش رو خودش به سوی دلهای مؤمنین انجام داده. لذا بهره‌ای که حرم ابا عبدالله الحسین به صورت ملموس به آدم میرسونه انصافا بیشتره. مصباح الهدا بودن ایشون به صورت خاص شاید ویژگیش در این باشه، سفینه و نجات بودنش به صورت خاص ویژگیش در این باشه. البته هرچی آدم بازم کسب آمادگی بکنه برای وارد شدن به حرم ابا عبدالله الحسین بازم بیشتره، بازم بهتره، ولی اونجا دیگه بالای سرت در آسمان خورشید رو نگه نمیدارن، میارن پاره های خورشید رو تو قلبتو میریزن. کربلای ابا عبدالله الحسین به صورت ملموس اون معنویت و نورانیتش لمس میشه، ولی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام موقعیت برجسته تری است، در این تردیدی نیست. یک نماز در حرم امیرالمؤمنین، 200,000 نماز در هر جای دیگری ثواب داره، که به همین دلیل ما سعی داریم میکنیم که بتونیم نجف اشرف یه روز بیشتر بمونیم، بلکه انشالله مواهبی که به دوستان خاصشون میدن یک کمیش هم گرد و غبارشون رو سر و روی ما بریزن. نکته نهایی که میخوام خدمت دوستان خودم عرض بکنم اینه که میدونید دیگه حرم وقتی که شما وارد میشید یعنی یه اعتقاد به غیب در وجود شما قرار داره، اعتقاد به چند غیب. یکیش این است که اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. خب بالاخره امام نیست ظاهرن، ولی ما واقعا به محضر امام میرسیم. این توجه به غیب خیلی قیمت داره، مخصوصا که پای ولی خدا در میون هست. یک توجه به غیب دیگری هم هست که قیمتش بالاتر از این توجه به غیبه، اونم این که شما به ارزش‌های باطنی این امام اعتراف کردین. بعضیا در زمان حیات ائمه می اومدن تعجب می‌کردن از ارزش‌های باطنی امامان معصوم که جلوه می‌کرد، نمودهایی داشت، نشانه‌هایی در بیرون داشت، ولی اعتراف نمی‌کردن، نمی‌تونستن بپذیرن. شما وقتی میدید در کنار مزارشون با احترام میستید، سلام میدید، صمیمی میگی آقا من قبولت دارم، شما خیلی عظمتت بالاست، اعتراف میکنی، این یک ایمان به غیبه. این ایمان به غیب ارزشش فوق‌العاده است. زیارت کردن یعنی تجلی دادن و تقویت کردن ایمان به غیب به صورت‌های مختلف و قرار گرفتن در کنار اون نوری که معتقد این نور وجود داره. هر چقدر اعتقادت عمیق‌تر باشه به این نور بیشتر وجود شما رو در بر می‌گیره. نکته آخری که می‌خواستم عرض بکنم این مقدمش بود. اصلش اینه. ببینید رفقا خیلی‌هاشون که در جمع ما هستن دیگه از دوران نوجوانی و آغاز جوانی گذشتن دیگه، دیگه کم کم زندگی های تک تک شما بزرگواران شکل گرفته و هر کسی شغلی داره، مشغله‌ای داره، عاداتی داره و هر کسی دیگه کم کم تو این شغلی که قرار داره نمیتونه شغلشو زیاد تغییر بده، تو همون مسیر باید حرکت بکنه بره جلو. میخوام خدمت شما عرض بکنم که اهل بیتی شدن مثل یه شغل میمونه، مثل یک عادت، رویه، روحیه و انس میمونه. این سفر وقتی که شما زیارتگاه های متعدد میری، جلسات روزه متعدد شرکت میکنی، خصوصا پیاده روی که حالا بحثش مفصل تره، من جداگانه مطالبی رو در مورد پیاده روی صحبت خواهم کرد که خدا امیدوارم بهمون توفیق واقعا بده همش رو بتونیم بریم تا اونجا که بشه. اینها یه خلق ثانویه‌ای برای آدم درست میکنه، غیر از اون شخصیتی که از پدر مادر به ارث بردی و در طول مدت تربیتت اونها رو به دست آوردی، در طول مدت زندگی خودت یه خلق دیگه‌ای، یه رفاقت دیگه‌ای پیدا میکنی. در ادعیه ما و در لسان اهل بیت اسم ساده این خلق معیته. معیت با اماما زیاد نشست و برخاست میکنی، با مجالس اماما زیاد نشست و برخاست میکنی، این یه برکات فوق‌العاده عجیبی داره، فقط روز قیامت میشه برکاتشو فهمید. ما نیومدیم سر بزنیم به حرم بریم، ما نیومدیم یک زیارت بکنیم، حتی به معنای معنوی بگیم یک نوری یک ثوابی جمع بکنیم بریم، ما اومدیم این شکلی بشیم، کربلایی بشیم، نجفی بشیم، نمیدونم اهل زیارت بشیم، اهل تقوا بشیم. کلمه اهل استفاده میشه اینجاها، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اهل این حرفا بشیم. وقتی این چیزا تو قیافه آدم پیدا میشه، اونایی که چشم برزخی دارن میگن این اهله، یا میگن نه این یه بار اومده سر بزنه بعدش هم نمیاد، بعدش هم حالا گاهی خواهد اومد، ولی این اهل اینجا نیست. باور بفرمایید آدمای هیئتی یه کمی مراقبت بکنن از خودشون، اینا فرق میکنن با بقیه، اهل این حرفاست. آدمایی که اهل زیارتن فرق میکنن با بقیه و این فرقشون ملموسه. شما هم نیت کنید، یکی از چیزایی که ارزش سفر شما رو بالا میبره اینه که نیت کنی هر سال بیای. ما که دیدیم هر کسی اومده و آلوده شده دیگه دست ور نداشته، ولی من خیلی تعجب میکنم از بعضیا که مثلا یه سال اومدن، سال بعد میگه نه دیگه من پارسال رفتم دیگه. عجب، این اهل نشده، یعنی این نرفته شکل بگیره، انس پیدا بکنه، عادت بکنه، رویش بشه، همسایه اهل بیت بشه، این سبکی بشه. تو این چند سالی که ما تجربه داریم، حداقل 40 رو، معمولا سعی داشتیم سال بعد رفقای سال قبل رو نبریم. خب بریم برو ببینیم چی میشه. خب اگه میخوای بری برو دیگه، خودت برو. و اکثرا هم یه اتوبوس شده دوتا اتوبوس شده بیشتر، همینجوری هی آلودگی افزایش پیدا کرده. ما اومدیم کربلایی بشیم، نمیدیم سر بزنیم به کربلا برگردیم، ما میخواییم اهل بیتی بشیم. این کلمه معیت خیلی کلمه پر اسراریه، تو زیارت جامعه دوبار تکرار میشه، فمعکم معکم لا مع غیرکم، من با شما، مثلا با شما. مثلا کلمه معیت رو اگر بخواید درک بکنید، آقای بهجت مثلا اومده باشن با کاروان ما، کاروان ما 3 اتوبوس داشته باشه، خب آقای بهجت هم نذر کرده باشن تو این سفر هیچ کلمه حرف نزنن، خب معلومه همه ما دوست داریم بریم تو اتوبوسی که آقای بهجت هست. می بابا یه آدم زمین ما نشستیم اینجا، هی بگن آقا جون برو اون اتوبوس، چی میگیم؟ حالا نشستیم دیگه، ما کاری نداریم که، بذار همینجور نشستیم. میگن جا نیست، برو عقب اتوبوس. میگم باشه میریم عقب اتوبوس. بعد عشقمون اینه که با یه ولی خدا مثلا همسفر. این بهش میگن حس معیت. حس معیت همون حسیه که بچه دوست داره بابا و مامانش باشه، دلیلم نداره، نمیتون توضیح هم بده، توضیح دادنی هم نیست، با شما من باشم. ما میخوایم یه جوری بشه که با اهل بیت باشیم، اون وقت اینو میشه اسمشو گذاشت رفیق بازی. ابی نداره، یکی از جلبات رفیق بازی همینه. من به شما اون وقت یه خبری بدم، خصوصا امام موسی بن جعفر علیه السلام که صبح حرمش مشرف بودیم، میفرماد اصلا ما رفیق بازیم. میدونید که شیعه یکی از ویژگی هاش اینه که رفیق بازه. بله؟ نه حالا رفیق باز معقول دیگه، داریم صحبت میکنیم، رفیق بازه، میخواد با رفقاش باشه، با رفقاش بره، با آدم های همجنس همسنخ. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی در تحف العقول. ما وصل میکنیم خودمونو به کسانی که استحقاق ولایت ما رو ندارن. ما خودمونم میدونیم اینا اهل ما نیستن، ولی ما خودمونو میچسبونیم. مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی، از ترس اینکه مبادا بی رفیق بمونیم. همیشه دوست داشتن دورشون شلوغ باشه. و الان این جاذبه هایی که شما میبینید، واقعا مردم گروه گروه میرن، آقا اینجا فرزند امام هادیه، بریم زیارت کنیم، آقا اینجا مزاره. اینا فکر نکنید مال ما هاست، جاذبه اهل بیت، دوست دارن ماها رو. تا میبینن اهل بیت خیلی شدیدتر از ماها اینجوری هن، جمع میکنن ماها رو، دور خودشون جمع میکنن. این عظمت کربلا رو که شما حالا خواهید دید، امام حسین میخواد جمع کنه، رفقاشو میخواد جمع کنه دور خودش. خیلی عجیبه، امیدوارم عمیقا درک بکنیم این روحیه ائمه هدا رو. امام رضا رو نگاه کنید، همه رو جمع میکنه، بیاید شما بیاید، ذوق میکنه، خوشحال میشه. نمیدونم، این که من ابتدای سفر عرض کردم که کسی میخواد تو این سفر بهره ببره، به دیگران محبت کنه، اینه دیگه. یعنی در جهت اون ذوق زدگی کلمه سبکیه، اون ذوقی که ائمه دارن علیهم السلام برای جمع کردن شیعانشون دور خودشون، یه قدمی شما برداشتی، خوشحال میشه. امامی که خودش الان حی و حاضر نیست که بیاد از مهموناش پذیرایی کنه، شما محبت خدمت رفاقت میکنی، خوشحال میشه. انشاءالله که اهل در خونه اهل بیت بشیم، به حدی که دلشون برای ما تنگ بشه، فلانی نیست، فلانی نیومد، و همینطور هم هست. یعنی بلا استثنا شماهایی که اینجا هستید، این نسبت رو اهل بیت با شما برقرار کردن. حالا دیگه بنده کمتر شما بیشتر، اونش دیگه زیاد فرق نمیکنه. ما میخوایم اون روحیه شاد خودمون رو حفظ بکنیم و نریم توی فضای یأس. در قیامت هم بالاترین لذت معیت با اولیاء خداست، نه حورالعین بالاترین لذته، نه هیچ چیز دیگه. دیگه بالاتر از اونم ملاقات خود پروردگار عالمه، که ملاقات پروردگارم بازم اونم معیته، چیز دیگه نیست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یه نوع معیتی رو برای ما رقم میزنن. انشاءالله این جزو خون ما بشه، جزو رویه زندگی ما بشه، رنگ روحیه ما بشه. اون آقای بهلول رفته و تو اون خونه میگفت اینجا روزه میگیرید، چون روزه در و دیوار پارکینگ یه خونه اثر میذاره، و روزه روی قیافه آدم اثر نگذاره، معلومه که اثرش بیشتره، اصلا کندکاری میکنه در روح انسان. عالی ترین درجات معیت رو انشالله خدا به ما بده. یه نکته این که تو این حرم ها من برخورد میکنم، حالا بنده برداشتام ناقص ضعیفه، وقتی به شما عرض میکنم شما حتما برداشتای بهتری دارید، ولی حالا با هم میگیم دیگه. مثلا شما میرید حرم میبینید که این مردم پر از انگیزه های نورانی، با صفا، خلوص نیت و محبت اومدن حرم. اصلا تنت به اینا میخوره اکنشون رد میشی. اینا آبشار نورن هر کدوم. حالا تو این پیاده روی شما برید اصلا رقصش میگیره تو اون جمعیتی که همه نور دارن منتشر میکنن. آدم اصلا سر راهشون قرار بگیره. من یادم بچه بودم یک کسی مریض میشد میذاشتن وسط دسته عزاداری، دسته عزاداری دو طرفش رد میشد میرفت، معتقد بودن که این شفا پیدا میکنه. همون مردم ها، همون قصاب سر کوچه بود، همون بقالی بود، همون پسر همسایه بود، همون فلانی بود، همون آدم های معمولی خودمون بودن که بیرون از اونجا ممکنه هزار شکل دیگه ای داشتن، ولی الان که اومده تو دسته عزا الان دیگه قبار قدم شفا میده. یعنی همون آدم تغییر پیدا میکنه. الان شما میرید حرم کلی آدم اونجا هست، اینا هر کدوم یه پارچه نورن. برای چی اومده اونجا؟ برای چی اومده؟ برای اهل بیت اومده. توریستی که نیومده که، این سفر سفر توریستی نیست. در توریستی ترین حالتش بازم کلی نور درش هست و آدم میاد کلی زائر میبینه. پنج نفر از این آدم ها رو یه جا هیچ وقت نمیتونی تحمل بکنی، ولی 5000 نفر از این آدم ها رو توی حرمی انقدر تحمل میکنی نشاط هم پیدا میکنی. انشاءالله وقتی وارد هر حرمی میشیم از حرم های ائمه هدی علیهم السلام، ائمه خوشحال بشن، این جگرشون صفا پیدا بکنه. اونایی که معتقدن من خیلی حرف زدم یه صلوات خط کنن، صلوات رو خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب حالا یه صلوات بلندتر خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چون خیلی استقبال کردید از صحبت‌های بنده، من یه چند تا هدیه ویژه به شما بدم. اونایی که بیدارن حالشو دارن میتونن مثلا یه سوره یاسین الان بخونن، هدیه کنن به کدوم امام؟ به هیچ کدوم از اماما. هدیه کنن به مادر امام زمان علیه السلام، از نرگس خاتون. اینا از اون فوتاییه که بالاخره ویجست دیگه. هدیه کنین به مادر امام زمان علیه السلام، بعد به آقای امام زمان علیه السلام فرمود ما یه هدیه برای مادر شما فرستاده بودیم. خب ایشون معلومه به مادر خودشون یه علاقه فوق‌العاده ویژه‌ای دارن، خیلی خاصه. یکی از اون کاراست. شما وقتی به مادر امام زمان علیه السلام هدیه ای بدید، امام حسن عسکری علیه السلام هم همسرشونه دیگه، بالاخره به شما عنایت ویژه دارن. امام هادی علیه السلام هم یه عنایت ویژه‌ای به این عروسشون داشتن، اصلا برنامه‌ای دارن برای این عروسشون. دیشب عرض کردم امام موسی بن جعفر علیه السلام یه خصوصیتی دارن در شفای مریض. امام رضا علیه السلام یه خصوصیتی دارن در سفر. شما الان برای امام رضا نذر کنید، سفرتون بی خطر میشه. بعد امام هادی علیه السلام چه خصوصیتی دارن؟ امام هادی علیه السلام یه خصوصیتی دارن در تکمیل عبادت‌های ناقص آدم و نوافلی که از آدم ترک شده، یه خصوصیتی در این جهت دارن. امام حسن عسکری علیه السلام هم یه خصوصیتی دارن در نجات از سختی‌های آخرت. حالا از همه امامان معصوم میشه تقاضاهای مختلف داشت، اما در اون جهت خاصشون آدم دعا کنه. این مطالب رو مرحوم ملکی تبریزی در المراقبات فرمودن. خب مطالب خاصیه دیگه. آقای ملکی تبریزی شخصیت قابل اعتنا و بزرگواری هن. انشاءالله که از این سفر دست پر برگردیم، هم حاجاتی که داریم بتونیم بگیریم که یک کمی زندگیمون راحت تر بشه، بهتر بتونیم به خدا خدمت کنیم، به دینش خدمت کنیم، به این قصد، نه اینکه بخوایم راحت طلبی داشته باشیم. ضمن اینکه راحت ما جوجه ایم دیگه، حالا راحت طلبی هم بخوایم داشته باشیم باید بریم در خونه اهل بیت بگیریم و انشاءالله که در این سفر اون اهلیت رو به ما بدن. خدایا توفیق زیارت آقای امام زمان علیه السلام در این سفر به ما عنایت بفرما. اون وقت مرحوم ملکی تبریزی میفرماید که امام زمان علیه السلام چه خصوصیتی دارن؟ همه شو دارن، همه خصوصیاتی که برای ائمه هدا هست همه شو یک جا آقای امام زمان علیه السلام خودشون دارن و ما الان اگه میدونستیم آقای امام زمان علیه السلام کجا زیارت کرد حتما میرفتیم. بخشی از زیارتمون هم از سامر را انشالله به نیت زیارت خود حضرت باشه. بعد که نیت کردیم و نشد، بالاخره ما طلبکار میشیم دیگه، این همه راه ما اومدیم ولی شما ندیدیم. این بدهی یه جوری یه روزی باید پاسخ داده بشه و پاسخ داده خواهد شد. حالا فرق میکنه با اون کسی که از اولم میگه نه خب ما حالا ما که نمیبینیم، نه حالا ما انتظارم نداریم، حضرت زحمت نمیدیم، میگن خب حالا دیگه شما بدهکار نیستیم، شما توقعی از ما نداشتیم. ولی به نیت زیارت خود حضرت انشاءالله مشرف بشیم سامر را در این دیار غریب و بتونیم حالا فوقشی طلبکار میشیم دیگه، باشه میذارن تو حسابمون، یه روزی به دردمون میخوره و خیلی عالی هم به دردمون خواهد خورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر